قال قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للنار جواز؟ قال نعم. قلت وما هو؟ قال حب علي ابن أبي طالب. ابن عباس نقل میکند، احادیث ابن عباس از نظر عامه همه مورد قبول است بدون استثنا، و از نظر خاصه هم همینطور است، منتها بعضی از روایات هست که سندش ضعیف است، به ابن عباس میرسد ولی روایت ضعیف است، یا مضمونش با حقایق و معارف شیعه نمیخونه، از این جهت رد میشه، ولی اون چی که با اصول معارف شیعه تطبیق داشته باشد مورد قبول است، احادیثی که از ابن عباس نقل می شود، چون بیشتر تفسیر قرآن روایاتش از ابن عباس است و ابن مسعود. ابن عباس پسر عموی پیغمبر بوده و مسائلی هم دارد در زندگی که مفصله. علی کل حال ابن عباس میگوید من از رسول الله سوال کردم که آقا جان آتش جهنم یه ورقه، یه کارت، یک حواله، یک نوشته ای هست که آدم مورد جهنم نشه؟ راهی هست که آدم جهنمی نشه؟ یه راهی، جوازی، جواز به معنای عبور است، گذشتن، گذشتن از یه چیزی رو بهش میگن جواز، لذا این پاسپورت رو هم میگن جواز سفر، یعنی اون دفترچه‌ای که به انسان اجازه میدن انسان عبور کنه از یک مملکت به مملکت. سوال کردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که برای گذشتن و عبور کردن و نسوختن و وارد نشدن به جهنم جوازی هست؟ حضرت فرمودن بله، چرا نباشه؟ حب علی ابن ابی طالب، جواز نسوختن در آتش جهنم محبت امیرالمؤمنین است. از همین ابن عباس نقل شده از اون روایت معروف و مشهوری که متفق علیه است که فرمودن آقا رسول خدا، ابن عباس از رسول خدا نقل میکنند، رسول الله فرمودن اگر مردم یک زبان و یک دل، همه خلق، همه مردم علی ابن ابی طالب رو دوست داشتن، لما خلق الله النار، خداوند تبارک و تعالی دیگه آتش جهنم رو خلق نمیکرد. مفهوم این کلام، مفهوم این روایت، مفهوم این حدیث این است که خلقت جهنم برای کسانی است که محبت امیرالمؤمنین رو ندارند. اگر همه مردم، همه خلق محبت امیرالمؤمنین رو داشتن، لما خلق الله النار، این حدیث رو اهل سنت خیلی نقل کردن. حدیث دیگری است که حالا این یه بیان خیلی قشنگی هم داره که محبت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه در وجود هر کسی باشه، چون خود او دو معناست، هر دو تا رو میگیم، چون کسی که محبت آقا امیرالمؤمنین رو داشته باشه صفات آتشزا در وجودش نی، خشم نی، غضب نی، کینه نی، حسد نی، بخل نی، اینایی که این صفات رو دارن برای که موجودی ندارن. هر کی میبینین به یک کسی حسد میبره، چون خودش سرمایه طرف مقابل در وجودش نی، حسد میبره. اگر بالاتر از او در وجودش باشه به هیچ کی رشک نمیبره، حسد نمیبره. ولایت امیرالمؤمنین در وجود هر کسی باشه به هیچ کی حسد نمیبره، چون هر کی هر چی داره او بالاترش داره و اون ولایت امیرالمؤمنین. ردیابیه، ردیابیه این مطلبه. برای چی جهنم نمیرود؟ برای چی نار او را نمیسوزاند؟ به علت این که علل آتش زایی در وجود او نیست. حسد نداره، خشم نداره، همه اینا برای اینه. کینه نداره، بغض نداره، غیبت نمی کنه، تو دروغ نمی گه، همه اینا برای نداشتن محبت و ولایت امیرالمؤمنین است. یکی دیگه معناش اینه که کسی که وجودش به محبت امیرالمؤمنین گرمه، داغه، آتش جهنم در مقابل این حرارت ناچیزه. حرارت ولایت غلبه دارد بر حرارت جهنم. و علت نسوختن حضرت ابراهیم هم همین بود. انقدر حضرت ابراهیم عشق خدا و عشق اولیاء و خدا در وجودش بود، روایات زیادی داریم که ابراهیم مبتلا به عشق امیرالمؤمنین شد، وجودش داغ شد. و این قرآن هم این آیه رو مکرر خوندین. قرآن میفرماد و ان من شیعته لابراهیم و ان من شیعته لابراهیم. یکی از شیعیان او، اینجا ببینین های شیعته در قرآن مرجع زمین ذکر نشده، به کی برمیگرده؟ به اون حقیقت کلی که انا انزلناه و فی لیلت القدر هم هاش به او برمیگرده. خیلی ضمائر در قرآن هست که به حقیقت ولایت راجع است. عظمتش در حدی است که نامگذاری نمیشه. نامگذاری کوچیک میکنه مطلب رو، محدود میکنه، اندازه بهش میده. چون حقیقت خیلی بالاست، از اون نام نمیبرن که محدود نشه به حدود. ابراهیم با آتش عشق امیرالمؤمنین، این حرارت محبت دوچار شد. انقدر اون آتش قوی بود که آتش نمرود نسوختش. گاه وقتی دیدین بعضی ها که بدنشون تب مفرد داره، تب زیاده، این بخاری ها و نمیدونم والور و این شوفاج و اینا در مقابل حرارت اونا کم تره، این غلبه داره. آدم دستش به شوفاج میزنه خیلی داغش نمیشه، دست به بدن اونه که 40 درجه تب داره میگه سوختم، این بیشتر از اونه. این دو معنا داره. برای چی نار نمی سوزونه دوستان امیرالمؤمنین رو؟ چون این آتش محبت از او داغ‌تره، حتی از آتش جهنم. از آتش جهنم چیزی سوزنده تر هست؟ بله، آتش عشق. کدوم عشق؟ عشق محمد و آل محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، چون عاشقی در جوانی خوبه ها، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. احسن. توجیه اول که ما گفتیم برای اهل ظاهر و اهل نسک و اهل قشر که چون علل جهنم رفتن در وجود این محب امیرالمؤمنین نیست، چیزهایی که جهنمی میکند نیست، در آتش نمیسوزه، صفات رذیله، اعمال خبیثه نیست، نمیسوزه. توجیه دوم برای اهل معرفت است، برای اونهایی است که از عرفان ولایت مطلع، که این عشق انقدر حرارت در وجودش ایجاد کرده که نمیسوزونتش آتش جهنم. آتش جهنم چیه در مقابل این؟ چون ابراهیم که در آتش نمرود یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم گفت که اشکال کرد، بعضی از این امروزی ها هستن، امروزی ها یه دو سه کلمه کتابی چیزی میخونن و اینا، اشکال کرد، گفت چطور آتش اثرش سوزوندنه دیگه، یکی از آثار آتش اینه که بسوزه، چطور ابراهیم تو آتش نمرود افتاد و نسو؟ اشکال میکنن این هستن آدم. او بزرگوار یه جوابی داد، گفت او کلمه ای که خداوند تبارک و تعالی اگه به تو میگفت تو هم همونجوری میشدی، تو از آتیش در تن میشدی، اون کلمه خیلی یا نارو کونی بردن و سلام. این بعضی ها جوابشون همینه، اگه او کلمه رو به تو میگفتن مثل یخ میشدی. اشکال خیلی هم میان اشکال های بی ربط میکنن، اشکال های اصلا بچگانه جاهلانه. ایام عید اب نداره صلوات بفرستیم. خب اون حدیث رو که گفتیم از ابن عباس نقل کردیم، اینجا نقل شده عرض میکنم. فی اعمالی ابن باببه صدوق رحمت الله علیه، این بزرگوار خیلی به گردنشی حق داره، به اسانید المفصله، ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لب اجتمع الناس كلهم على ولايه علیین. روایت شیعه علی ابن ابی طالب، همیشه علی ابن ابی طالب بگین ها، اسم مولا رو تنها نبرین، با اسم پدر ببرین، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. اگر مردم همه یک زبان و یک دل اجتماع می کردن بر ولایت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و سلم، لما خلقت النار، خداوند تبارک و تعالی فرمود من آتش جهنم رو خلق نمی کرد. یه روایت دیگه هست که شما همه شنیدین، حدیث سلسلت و ذهب هم این روایت رو نقل می کند در حضرت صدوق ابن باببه، در امالی از ابن باببه قدس سر رو به اسانی دهی، اسانید متصله عن علی ابن موسی رضا، خیلی مفصله. خود من یه قضیه‌ای دارم راجع به این حدیث شریف، یه وقتی آقای ستایشی الان هستن تشریف دارن، من خواب دیدم که رفتم بروجرد، من بروجرد نرفته بودم، رفتیم منزل قدیمی آقای ستایشی، آقای ستایشی خدا حفظش، بعد اونجا ترکیب خونه رو من دیدم که چجوری اینا، در خانه ایشون یه گنجیست که من رفتم این گنج رو استخراج کردم، خواب دیدم. با آقای ستایشی گفتم این که شما خونتون بروجت به این ترکیب و اینجوری، من خواب دیدم و اونجا من دیدم گنجه، بریم بلکه یه چیزی گیرمون بیاد. پا شدیم از اینجا رفتیم، البته آقای خدا حفظ کنه آقای زیرک نجادم بودن، رفتیم خونه هیچکی نمی‌نشستن، خونه رو رها کرده بودن جای دیگه می‌نشستن، یه مقداری هم حالت گرد و خاک و دیگه خونه قدیمی خدا پدرشون رحمت. ما دنبال اون گنج می‌گشتیم، البته من می‌دونستم که گنج ظاهری نیست، دنبال اون مثلا توی کمدی یا اینکه اشکاف قدیمی دیدم اینکه بعضی اوراق دست کردم و آدم و فضول همه جا، برای این فضولی ها خوب. یه کاغذ لوله شده ای دست در آوردم که به عنوان کاغذهای باطله که جمع آوری شده بود تو اون اشکاف، اینم بود. وا کردیم دیدم به خط بسیار خوبی این حدیث نوشته شده است: فی اکمال الدین عن ابن باب وی عن قطان عن کی عن کی تا میرسونه این حدیث: ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. آوردم اینو، خیلی هم خط خوب از نظر ارزش ظاهری هم بالاست. ما دیدیم گنج رو پیدا کردیم، بالا قاب کردم، طبقه سوم گذاشتیم، گفتیم گنج رو ما پیدا کردیم و خدمتشون برگشتیم. بعد یه چیز مهمتر از این، من رفتم یه دفعه زیارت قبر مرحوم امام، دیدم این تابلو رو ما رفتیم از بروجرد آوردیم قاب کردیم، کی آورده گذاشته روبروی ذریح مقبره امام؟ خدایا ما به کسی هم نگفتیم. گفتم خب هر کی بوده، ما ممکنه من گفتم یادم رفته، اصلا مو نمیزد. اومدم دیدم نخه این اینجا هست، معلوم شد که این دوتا هست، با خط خطی نوشته شده بزرگ، الان هم هست شاید باشه. دیدین شما آقای رجایی روبرو ها اونجا؟ بعد این برای من تعبیر بزرگتری داشت از اون رفتن و یافتن و ولایت علی ابن ابی طالب، این تعبیر بسیار بالاتری داشت که اونجا اینو جستیم دیدیم اینکه این دو نسخه عین اون خط، عین اون ظرافت و لطافت، خیلی هم قشنگ. حالا میاریمش پایین یه جایی نصب میکنیم از سالون بالا. به حدیث سلسلت و ذهب نقل شده است که خداوند تبارک و تعالی فرمود: ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی امنم ناری. این روایت امنم ناری داره، در روایات دیگه امنم عذابی. میر داماد نقل میکنه: وجد و فی بعض کتب سامانیه. شیخ میر داماد میفرماد من در یکی از نوشتجات عمرای سامان، همون چهارباهال بختیار رو به اونجا میگن سامان، کوکیلوه و بختیار اینا اونجا معروف بزن، عمرایی داشته، اون میگه وجد تو فی بعض کتب سامانیه، در اونجا من دیدم که یکی از عمرای اونجا یه خورده آدم شلوغی بود. آخه کسی که مال دنیا داشته باشه و وضعش هم از نظر پولی خوب باشه و قدرت هم داشته باشه، شیطون میشه دیگه، همه اینا وسائل شیطنت، شیطون میشه. این خیلی وضعش خراب بود از نظر تشکیلات دینی و مذهبی. وقتی که مرد این وصیت کرد، گفت من یه نوشته ای دارم تو کفنم بذاری. این نوشته رو گذاشتن تو کفنش، یکی از بزرگان شیخ میر داماد نقل میکنه، یکی از بزرگان زمان خواب دید که از این مرد آتش جهنمی بوده، طبق حساب و کتاب و دفتر و پرونده باید بره جهنم. رو پروندهش خط بطلان کشیدن، تبرعش کردن. این مرد بزرگوار در خواب از اون فرشتگان، ملائکه، از خود این شخص که اوورده بودنش تو باغ و بوستان اینا، گفت که بابا تو وضعت خراب بود، تو باید صدرنشین جهنم باشی. گفت اگر خواهی از گر گناهی بکنی در شب آدینه بکن، گر گناهی بکنی شب جمعه در شب آدینه بکن تا که از صدر نشینان جهنم باشی. اینم از صدر نشینان جهنم شده. دید نه، باغ و بوستان و خدم و غلام و خیلی وضعش خوبه. این بزرگوار پرسید ها ما تا جایی که میدونیم تو جهنمی بودی؟ گفت بله، من خودم میدونستم که جهنمیم، ولی به این حدیث یقین داشتم، دادم اینو نوشتن در کفنم گذاشتم و عذاب از من برداشته شد، من آوردن اینجا. ولایت علی ابن ابی به اینجور چیزا شک نکنین ها، نگو این که پس هر کار شد بکنیم با یک ولایت علی ابن ابی طالب ما رو میبخشن بالاتر، نه با یک اینا. یه چیزای دیگه غیر از این محاسبات من و این محاسباتی که من و تو به قول یه خورده هم میخواییم نزدیک عید شوخی کنیم، نمیشه یه چیزا. خب بابا این ترس و لرزا رو خود ما به تو دادیم، خود ماها به تو گفتیم تنت لرزوندیم. خب خود ما میگیم که به ولایت امیرالمومنین عذاب کار نمیکنه بهت، چطور اونو قبول میکنی که دروغ بهت گفتیم؟ این راستش قبول نمیکنی؟ خب راستایی رو بپذیر. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی و من دخل حسنی. یه دو سه تا مسئله اینجا داشتم، دیدم این که مناسب نیست دیگه، من به اندازه عید و سرور گفتیم. حال من خوب نبود، خوب میشه تا میگم شروع میکنیم به صحبت، خوب میشه. یه صلوات یه روایت دیگه من باز براتون معنا کنم، هم مقدس معابی معنا میکنم هم عارفانه، هر دو جورشو. روا ابو المعید موفق ابن احمد به اسنادی عن انس ابن مالک. این انس ابن مالک که روایت ازش نقل میشده، این با امیرالمؤمنین هم میونه نداره، از اونایی که خیلی لاکرداری و جفا کرده نسبت به اهل بیت، خیلی آدم از اونایی که جز معاندین علا کلا، ولی او فضائل. یه چیزی امشب بهتون بگم، جان امیرالمؤمنین گوش بدین، جان امیرالمؤمنین، این فضائلی که راجع به امیرالمؤمنین و اهل بیت میگیم ما، بیشترش از اهل سنت است، یعنی مدارک اون بیشتره. این فضائل و مناقب امام شناسی، ولی شناسی، علی شناسی نیست ها. اینا یه چیزاییه که از کانال سنی ها کانالیزه میشه به قول امروزی ها. شیعه نسبت به اهل بیت اعتقادی که توی مردم نی، رائج نی، تدوین نشده، کتابی نشده، منبری نشده، اهل بیت محمد و آل محمد علیه السلام، خارج از این قواعد و ضوابط موقعیت دارن. حب علی ابن ابی طالب، ولایت امیرالمؤمنین، کسی وارد جایی رو سنی هم قبول داره، خودش نقل میکنه. شیعه چی میگه؟ شیعه یه چیزی دیگه داره ورای این، به پهنای همه هستی اگر رو دوش آسمون بذارن، آسمون خم میشه کمرش، اگر رو کوها بذارن، کوها پودر میشه. ملک مقرب نمیکشه، نبی مرسل نمیکشه، مؤمن ممتحن نمیکشه. اعتقاد شیعه به ولایت یه اعتقاد دیگه، اینا پیش پا افتادگی های مطلب است. این نی حرف اینی ها، اینایی که گفتیم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، بالاتر از اینه، انقدر بالاتر که به حد و حساب نمیاد دیگه. از اینم بالاتر؟ بله از این بالاتره. آقای ستاشی اینجا نشستم، ببخش من داشتم پشت ستونه این نگاه میکردم شما رو. حالیتون هست یا چی گفتیم یا نه؟ گفتم به جان امیرالمؤمنین گوش بدین، این روایات و فضائل و مناقب رو که خود اونام نقل میکنن. همیشه بهتون گفتم هر چیزی مشترک بین موافق و مخالف، بین دوست و دشمن، این ملاک نی. نماز رو هم موافق میخونه هم مخالف، ملاک ایمان نماز نی. روزه رو هم موافق میخونه هم مخالف، ملاک نی. روایات اهل بیت فرمودن که یه وقتی نماز روزه یه کسی گولتون نزنه دلیل ایمان نی. صدق الحدیث و عدا اول، کدوم صدق حدیث؟ این حدیثی که گفتیم، این حدیثی که ان ولایتنا صعب مستصعب لا يحتمله ملک مقرب، این باب احادیث، این صدق صدق هم نه این که راست بگه، وقتی حدیث نقل میکنه راست بگه، این هم نی. صدق حدیث یعنی مصداق حدیث بشه آدم، بشه حدیث شدن غیر از نقل حدیثه، آدم حدیث بشه، خودش حدیث بشه. صدق حدیث یعنی مصداق قرار گرفتن حدیث. ان ولایتنا صعب مستصعب لا يحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن لا قلبه للایمان. قال یا قیل، هر دوتاش هست، یا ابن رسول الله فمن يحتمله. آقا جان شما که میفرمین نفرش نه ملک راست مسلم نه فلک را حاصل، اون چه در سر سویدای بنی آدم از اوست. آقا جان پس کی؟ شما که میگیم فرشته ملک مقرب نمیتونه بکشه، پیغمبرام نمیتونن بکشن، مؤمن پس کی؟ فمن یهدمنه. حضرت فرمودن الا من شئنا، مگر اون کسی رو که ما بخوایم. اگر از ملائکه کسی میکشه، جبرئیل که میتونه بکشه ولایت ما رو، ما خواستیم. ابراهیم خلیل و بقیه پیغمبرها که میگیدن ما خواستیم، مؤمن ممتحن که میکشه ما خواستیم. مؤمن ممتحن یعنی اون کسی که همیشه اسباب غم و قصه و اسباب حزن در وجودش، این مؤمن ممتحن. امیرالمؤمنین کارگردان عالم وجوده، کارگردان عالم وجود اهل بیتن و همیشه به نام امیرالمؤمنین تموم شده. خدا هم به نام امیرالمؤمنین تموم کرده، رسول الله هم به نام امیرالمؤمنین تموم کرده. بعدم فرمودن این که همه اوصیای ما، همه 14 معصوم اینجوریه، ولی به نام امیرالمؤمنین تموم شده. یا مرتضی علی، یا مرتضی علی، یه صلوات بفرستم. شیعه ورای این مسائل اعتقاد داره که او در دسترس نی. بابا جان این از اسرار سر ما رو کتمان سر ما کنین، سر ما رو فاش نکنین. بشر هنوز به اون ظرفیت و قابلیت نرسیده که این حرفا رو بفهمه. مؤمن ممتن اگر یه وقتی دیدی غم و قصه برات فراهم کردن، اینو یقین بگو داشته باش که این یه لقمه یه که تو سفرت امیرالمؤمنین گذاشتن که میخوان بهت یه خورده از اون حرفای پشت پرده بدن. عشق بازی و سلامت طلبی این خطاست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. عشق بازی و سلامت طلبی این خطاست، کربلا هم همین جوریه، کربلا همین حرف رو داره سکه میزنه. کربلایی ها رو آوردن که خالیشون کنن اون حقیقت رو، ممتحنشون کردن، همه کربلایی ها رو ممتحن کردن. یک کسی باید لاکرداری میکنه، کج‌خلقی میکنه، نامردی میکنه، بی‌انصافی میکنه، از یه جور چیزا زیاده. بدون که امیرالمومنین داره یه دری باز میکنه به روی دلت، خوشحال باش، خوشحال باش. این خلق عالم هم همشون همینجوری هست. این خلق اگر وفاداری تو خلق عالم مبتلا میکنه به انواع و اقسام، به انواع و اقسام، به انواع و اقسام، مبتلا به مرض، به مال، به آبروریزی، به همه اینا، خلق را با تو کج و بدخو کنن تا تو را دل لاجرم انسو کنن. این نوع مسائل موجود حتی در تدوین کتب، این تو اون اعتقاد خالص شیعه، اون از اسراری است که حدیث مفصل معتبر مورد قبول قاطبه از اهل حدیث، ان ولایتنا صعب مستصعب. این استثناء نداره ها، اولش استثناء داره. خب این مطلق و مقید مجمل و مبینه. اونجایی که میفرمان ان ولایتنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی موسر او مؤمنون الا رو قبل میارن، اون روایت، اون نوع روایت به حدیث، این روایت مطلق رو معنا میکنه که لا یحتمله ملک المقرب ولا نبی ولا الا من شئنا. پس اون روایت ناظر به این نوع روایته. این طرز استدلال روایت شناسیه و استنباط در این بابه. یعنی روایاتی که استثناء اول است اونها توجیه میکند همین روایتی که استثناء رو بعدن ذکر میکنند، الا من جهنا، منافات با هم نداره. در باب استدلال احکام هم از این نوع روایات زیاد داریم. اینجوری ببین که حرف میزنیم چقدر حوصلت سر رفت. همون چکیده و خالص حرف رو که تحویلت میدن، پوزکنده میخوری کیف میکنی. این حلوی به این خوشمزدگی با پوستش بخور ببین چقدر این که ناگوار. پرتقال به این خوبی با پوست بهت بدن میخوری؟ اصلا پرتقال با پوست من دیدم یکی خورد، نمیدونست، بلد نبود، پرتقال ندیده بود. تو ماشین کربلا میرفتیم، پرتقال میفروختن، اینم گرفت با پوست خورد، بعدم انداخت دور، گفت اه اه مردم چی چیزهایی میخورن. این پوزکنده مطلب باید تحویل مردم داده. پوزکنده، پوزکنده. حالا ما بیم این که با پوستش تحویل شما بده. یه گردو شما دیدین مغز پسته یا مغز گردو میخورین، یه تیکه یه تیکه پوستش لای نونتون با پنیر باشه، یا موقعی که مغز پسته میخوری یه تیکه پوست پسته باشه، همه رو زهر مارت میکنه. معمولا هم تخمه که میخوری آخرش تلخ در میاره. ندیدید اینایی که تخمه میخورن، تخمه کدو یا این که اینا، او یکی آخرش تلخ میاره. تا حالا براتون پیش نیومده؟ زیاد این یکی دو، ما تنها نیستیم، همه تون اینجوری شده. اون معنا داره که قدر لب بدنی. اون لب بود، اون مغزی که خوردی لب بود، لب رو میخوان حالیت کنن، یه مرارت بهت میدن که قدر اونو بدونی که چقدر خوبه. اگر گردو رو با یه تیک پوستش بزنن تو دهنت، با پوست گردو، پوست دخین، چقدر ناگواره. اونایی که مغزم بود خورده بودی اونم زهر مارد میشه. بادومم همینجور، پستم. رضاش ان اولل الباب، اولل الباب اونایی هن که مغز خوردن بدون پوز. ان اولل الباب الذین عملوا بالفکر، قرآن هم اولل الباب داره. اولل الباب مغز بخور، پوستو بدش کن. تو که هرچی میخوری با پوست میخوری، بعدم میگه اخ 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 چیزی. خب پوستشو بکن. تو با پوست میخوری میخوای خوب باشه؟ اینه که میبینی به مذاقت بعضی چیزا نمیخوره، مال اینه که با پوست میخوری. بعضی مطالب دینی، بعضی فضائل، بعضی مناقب، بعضی از حرفایی که در دینه، اونی که با مغز خورده به مذاقش میفته، هیچ براش اشکال نده. تو با پوست خوردی نمیخوره، به مذاقت نمیجذبه. ان اولی الالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا منه حب الله. اونایی که به مغز رسیدن، بعد بعضی هم که خیلی زرنگن لب لباب رو، اصلا به مغزم کار ندارن، میرن اصارش رو میگیرن، یک قطرش کار یک کیلوش رو میکنه، یک قطرش کاری یک کیلوشو میکنه. اونا لب لبابن، لب لباب. لب لباب رو انشالله خدا بهت بده مرحمت. همش در خونه اهل بیته، لبابش هم اونجاست، لب لبابش هم اونجاست. ولی قشری نباشی. هرچی دین خسارت و ضرر دیده، از قشری دیده. قشری که با پوست هم خودش چیزی خورده به مذاقش، بعد اومده هم به دیگران با پوست میده. بنداز پوست و بیرون، اهل لب بشو. خداوند تبارک و تعالی از اولوالالباب تعریف کرده، روایات از اولوالالباب تعریف کرده. امام صادق علیه السلام فرمودن ان اولوالالباب الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا منه حب الله، فان حب الله اذا ورثه القلب استزاع به. اونایی که مغز رو میخورن، لب لباب رو میدن، وقتی که استفاده کردن قلبشون نورانی میشه و میشن اهل عشق. حتی ورثوا منه حب الله. حالا برای چی عشق میگی؟ بگو حب چشم، عشق نه. بس لفظی که نداریم، تو حقیقتی که داشته باش، اسمش بذار آجر، اسمش بذار سیمان، اسمش بذار فرش، هر چی میخوای اسم عشق رو هر چی میخوای بذار. حالا بحث لفظی میکنه، نه عشق چون تو قرآن نیومده معلوم میشه خدا قبولش نداره. خب نخیر، قبول نداره، تو اسمش بذار چیز دیگه. مشتریش کمه، بدبخت، تو قرآن که نیومده خدا ای بشر میشناسه که اهلش نی و الا میورد. این قرآن برای استفاده عمومه، اهلش نی، اهلش هم باشه از خود قرآن همه عشق رو در میاره. خدا که مثل بقیه خلق مردم نی که بی خود. خدا نستجی رو بالله حرف بزن، پیغمبرش جبرئیل وحی بیاره یه چیزی که اهلش نی حرفشو بزنه. اهلش نبود، اهلش باشه میاد، اهلش هم در میاد. انما المؤمنون اشد حبا لله. این اشد حبا لله، بازم خداوند تبارک و تعالی اون احتیاط لازم رو حکیم علل اطلاق. یا علی، یه روایت دیگه بخونیم. رواه ابو المعید موفق ابن احمد به اسانید انس ابن مالک. این روایت انس که از رسول الله نقل میکند، اون رو گفتیم دو معنا براش میکنیم، یکی برای قشریین که از قشر صحبت کردیم، یکی برای اهل لب اولو الالباب. حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه و بغضها سیئتون لا تنفع معها حسنه. آقا رسول الله فرمودن محبت امیر المؤمنین یه حسنه ایست. این حسنه خیلی درش تجلیاته، حب امیر المؤمنین، عشق امیر المؤمنین، چاشنی خورده به چی؟ حسنتون، یعنی چاشنی خورده به امام حسین، چون چاشنیش محبت امام حسینه، لا تزر و معها سیئه، گناه حریفش نمیشه، گناه حریف این محبت نمیشه، این عشق رو نمیتونه گناه از بین ببره. و بغض و سیئتون لا تنفع معها حسنه، و بغض امیر المؤمنین، دشمنی امیر المؤمنین، یه سیئه ایست که هیچ حسنه ای جاشو پر نمی کنه. این دو معنا داره. عرب به حوو که انشاءالله سری هیچ خانومی نیاد، به حوو عرب میگه ذره، ذره با ذره یعنی حوو، حوو هر کی میخواد زندگیش تیره و تار بدبختی دارن بره دوتا زن بگیره. این یکیش هم من گفتم بارها، یکیش هم اضافیه، این خدا نصیبش که نکن. حب علی حسن لا تزر معها سیئه، یعنی محبت امیر المؤمنین یک حسنه ایست که سرش حوو نیاری، حووی او سیئه است، کنارش حبو نذاری. این چیزی به این خوشگلی، به این زیبایی، به این خوبی اینقدر دلنشین لا تزر و با حبو نمیسازه، با حبو نمیسازه. حبوش چیه؟ سیئه. و بغض امیر المؤمنین یک سیئه زشتی است که هیچ نوع خوبی دیگه نمیتونه جای او رو بگیره. هر چی خوبی ها تو عالمه، اگر کسی مبتلا باشه به بغض امیر المؤمنین هیچی جای گزینش نمیشه. این یک معنا. یه معنای عرفانی است که اون چه ضرر به ایمان میزند اعمال است، و چون محبت در نیت حرکت میکند، حرکت حب حرکت قلبی است، ضرر نمیزند به این محبت سرشاری که در وجود مؤمنین است. ان شاء الله از محبت وجود مقدسش سرشار باشیم، همیشه برای ما قدیر باشه، هر روز برای ما عید باشه، اونم عید قدیر نه عید دیگری. و ان شاء الله موفق مؤید. ما بسمون ان شاء الله رو فقا به فیض می‌رسن. سه تا صلوات. Oh!